این آخرین بحث بود. هیچ کی نمی‌نویسه. همین بود. اینو میدونم گفتم ولی بعد از این چیزی نگفتم. بند بعدش بند 69. اونا را که میدونم گفتم، بعدش هم گفتم. بند 69 بود. بند 69 میدونم گفتم. چرا؟ اصلا یادم خوندم. بند 71 ببخشید. بند 71 رو گفتم. گفتم دیگه درسته همون هم. من از اون 71 شد. نه خودم تردم مطمئن بودم بند 71 رو گفتم. نه بند 69 بعد از 71 میخواستم بخونم. نگفته بودم اصلا. این بند 69 یه نکته ای داره. که این رو من براتون میخونم. بچه یه چیزی باز بهتون میگم، برید این نقد و سوم و این کل بخش قاید شناسیشو بخونید، چون متن راحتیه با این توضیحات که ما دادیم. و بازم تأکید میکنم لفتولیسش زیاده، یعنی یه حرفی رو زیاد تکرار کرده. قسمت هایی که مهمتره همین هاییست که خوندم مشخصه تو سوتا کدوم ها رو خوندم. آره نه بقیهش هم بخونید، چون هم یعنی بقیهش هم غیر از اینا نیست. آره همه رو بخونید، همه رو بخونید. آره همه رو بخونید. میدونید چرا؟ چون الان با این توضیحاتی که میدم میتونید همه رو بخونید. نه نه دارم یه بحث قاید شناسی از بند 61 تا 91 اینا رو این 30 بند رو بخونید. آره آقا باشه چقدر خب چیزی نیست سلاش تو صفحه. خب من باور کنید باشه میدونم، ولی من جدی نمیدونم بهتون میگم ها. من الان نمیخوام خیلی سخت بگیرم اونا، ولی من به نظرم ترم 500-600 صفحه متن خوندن خیلی زیاد نیست برای درس. کمه؟ نه لا هفته که واقعا نه هفته که ببین روز که 20 روز که 20 نه خب به همین خاطر ببین به همین خاطر هم چون بالاخره شما عادت نداری نمیگن 600 صفحه بخونه، میگن 180 صفحه بخونه. آره نه فارسی شد خواهی واقعا متن سختی نیست بخونید بابا چی نمیشون. ما هم که تجربه نشون داده که ما هم که تجربه نشون نمره هم بد نیم بالاخره همه بالای در میشن دیگه. ولی حداقلش این بند 61 تا 68 رو حتما بخونید. آره آره اون بعدش هم یه چند تا بندش 69 70 71 اینا تو 75 فکر میکنم مهم. خب بچه این بند 69 یه نکته میگه خانم شیخ مهندی گوش کن آشان امروز رفیقا دیگه نیومده هم صحبت داشته باشی و گوش کن. آره تو معنا یه رفیقا هم صحبتی داری دیگه. آره امروز نمیز بند 69 میگه قوه حاکمه یه تعیونی به اینو دقت کنید خیلی نکته مهمیه. قوه حاکمه یه تعیونی لنفسه دارای اصولی نیست که مفاهیم اعیان را بنا کند. این منظورش چیه؟ منظورش این هستش که تا وقتی تو ساحت فاهمه ایم نه تو ساحت قوه حکم تعملی ما مفهوم سازی نمی کنیم. یه سری مفاهیم داریم یه سری شهودات حسی رو می بریم زیل اینا. قوه حاکمه یه تعیونی لنفسه دارای اصولی نیست که مفاهیم اعیان را بنا کند، یعنی خیلی در واقع قوه نیستش که بتونه خلاقیت خاصی به خرج بده. این قوه خدایی نیست. ببینید اینجا خداینی یه معنای خاصی داره. میدونید خب کانت خداینی رو خیلی زیاد به کار میبره، تو بحث اخلاق هم به کار میبره. خداینی اینجا معنی مشخصی داره، به این علت دارم این بند رو میخونم. زیرا کارش کار چی؟ کار قوه حاکمه تعیونی فقط تابع سازی تحت قوانین داده شده یا مفاهیم به عنوان اصول است. یعنی خیلی قوه نیستش که خلاقیتی داشته باشه مفهوم سازی بکنه، یه سری مفهوم پیشین داره اینا رو ذیل اونا مندرج میکنه. از این رو در معرض خطر این جمله خیلی مهمه، هیچ تعارض خاص خود یا تعارض در اصولش قرار ندارد. تعارض کجا پیش میاد؟ تعارض اونجایی پیش میاد که آقا این بالاخره مکانیستی باید تبیین بشه یا تلولوژیستی، مکانیکال باید تبیین بشه یا تلولوژیکال، حالا تلولوژیستی نه تلولوژیکال باید بگیم. حالا یکی از این دو تا حالت دیگه، این قوه حاکمه تعیونی تعارض نداره. ببینید تعارض یا در سطح عقله، قبلا براتون گفتم دیگه که ایده های عقل وقتی میخواد به جهان عینی اعمال بشه ما دچار تعارض میشیم. میگیم آقا بالاخره اگر ما بخوایم بگیم در جهان آزادی داریم یه محذوریتی پدید میاد، بخوایم بگیم ضرورت داریم یه محذوریت دیگه پدید میاد. تو ساحت قوه حکم در حالت اول نباید تعارض پیش بیاد، چون چیزی نداریم که، یه سری داده حسی داریم میبینیم، یه سری کانسپت ها، خیلی اتونومی اینجا نداریم، خیلی به صورت مکانیکال، حالا مکانیکال هم نگم، به صورت اتوماتیک، به صورت یه جوری در واقع الگوریتمیک داره اتفاق میفته. اتونومی اونجای مسئله میشه که شما باید انتخاب کنی این پدیده ای رو که من دارم میبینم، این پدیده بالاخره اون موردی که آیشکا نداره کجا نیستم، این پدیده بالاخره باید بر اساس دریافت مکانیکال از جهان تبیین بشه یا دریافت تلولوژیکال. پس این بند میخوام بگم از این جهت جالبه. پس از این رو قوه حاکمه تعیونی چون در واقع این اتونومی درش نیست، چیکار می‌کنه؟ فکر می‌خوام اون بزنی یه رو من جلو آره. آره من فکرم یه لحظه اومدی که آره. از این رو در معرض خطر هیچ تعارض خاص خود یا تعارض در اصولش قرار ندارد. بنابراین قوه حاکمه استعلایی که حاوی شروط تابع سازی تحت مقولات است، یعنی هم قوه حکم نقد اول، لنفس قانون گذار نیست، یعنی خودش قانونهای خاصی رو وضع نمی کنه، یه قانون مشخصی داره اینا رو وضع میکنه بر جهان تجربی، بلکه فقط شروط شهود حسی را که تحت آنها ممکن است به مفهومی داده شود به مثابه قانون فاهمه به واقعیت میبخشد. پس اصلا اونجا تعارض نداریم. میخوام چی رو بگم؟ خب بگم ببینیم اصلا تعارض چطور تو قوه حکم تعاملی میتونه رخ بده، چون توی بحث در واقع نقد اول قوه حکم تعاملی اساسا تعارضی نداشت، چون مشخص بود اگر مسئله قوه حکم تعاملی هم تعیونی بود تکلیف ما معلوم بود، این بخش از جهان مکانیکاله، این بخش از جهان تلولوژیکاله، ولی اینجا این اتفاق نمیفته، بلکه در واقع ما باید انتخاب بکنیم، یه اتونومی داشته باشیم که جهان رو مکانیکال تبیین کنیم یا تلولوژیکال. منتها حالا ادامه بحث همینه که اینم به نظر میاد هیچ تعارضی نداره، خب برو مکانیکال تبیین کن، نشو تلولوژیکال تبیین کن، چه تعارضی واقعا داره شکل میگیره؟ بس که جلسه پیش داشتیم. از این رو قوه حاکمه مزدور هرگز نمیتواند با خود ناسازگار باشد، اما قوه حاکمه تعاملی باید تابع قانونی قرار دهد که هرگز داده نشده، یعنی خودمون قانون را ما نداریم، و بنابراین در عمل فقط اصلی است برای تأمل درباره اعیانی که برایشان به طور عینی هیچ قانون یا مفهومی از عین نداریم. یعنی من اصلا نمیدونم الان باید این کانسپتی که اینو میخوام زیرش تبیین کنم چی باشه که زیر اون قرار بدم. اگه زیر اون باشه که تعارضی پیش نمیاد، مشخصه دیگه، میگه آقا اینو برای زیر کانسپت‌های مکانیکال، اینو زیر کانسپت‌های تلولوژیکال، همینه که اصلا منجر به در واقع تأملی بودن موضوع میشه. اما هیچ گونه کاربرد قوای شناختی بدون اصول جایز نیست، در این گونه موارد باید قوه حاکمه تعاملی از خودش به عنوان اصل استفاده کنه که میشه اون دوتا اصل مکانیزم عام یا تلولوژی، که یه اصل میگه کل جهان رو باید مکانیکال تبیین کنیم، یه اصل میگه بخشی از جهان مکانیکال تبیین پذیر نیست، ما باید بریم سراغ تلولوژی. ما تا هنوز ما اطلاعی نرسیدیم به اینکه ببینیم آنتینومی در کجاست و راه حل آنتینومی چی. ببینید اینو میخوام عرض بکنم که کانت این رو طبق این بندی که خوندیم، بند 69، داره این رو بیان میکنه که تعارض بین قوای تعیونی نیست. این روشن قوای تعیونی ما تعارض نداریم، اما اگر تعارض بین قوای تعیونی نیست اساسا چطور بین دوتا اصل که این اصول صرفا تنظیمی هست داره تعارض رخ میده؟ ببینید کانت علارغم این که بین تعارضات قوه حکم و تعارضات نقد عقل محض تمایز قائل میشه، اونجا تمایز در تعارض در چیه؟ تعارض در باب عینیت بخشیدن به یه سری ایده هاست. شما به ایده آزادی عینیت میدید، به ایده ضرورت هم عینیت میدید، تعارض به وجود میاد. به ایده خدا عینیت میدید، مشکلات خاص خودش به وجود میاد. اینجا تعارضی نداره، دو تا اصل چی هم؟ هدایتی هم، دو تا اصل تنظیمی هم، میخوان جستار ما از طبیعت رو هدایت بکنن. راه حلش ولی مشابه نقد اوله، راه حل کانت. از نظر کانت اینجا هم مسئله تعارض از این هستش که ما به اشتباه باور داریم که این دو تا اصل، یعنی اصل مکانیزم عام و اصل غایت شناسی بر شی فی نفسه اعمال میشه، یعنی تشخیص نمیدیم که این اصول تنها سرشت محدود قوای شناختی ما رو دارن منعکس میکنن. این دوتا اصل دنبال اینن، اصل مکانیزم ها و اصل تئولوژی، که تبیین بکنن چطور اشیاء محسوس با ارجاع به یک علت نهایی پدید اومدن. حالا اگر شما نگاهتون تئولوژیک بود با ارجاع به یک علیت قسمند الهی، و اگر نگاهتون مکانیکال بود با ارجاع به برهمکنش های مادی صفر، و در واقع تعارضات این قوه حکم مثل تعارضات عقل محض در صورتی رفع میشن، ببخشید در صورتی شکل میگیرن که عقل ما به دنبال یافتن علت مولد نهایی باشه، یعنی بخواد بره بگرده ببینه که اون واقعا فاعل قسمند الهی چی. و به طور خاصم این در مورد قوه حکم غایت شناختی صادقه. چرا؟ چون قوه حکم مکانیکال که در سطح طبیعته، قوه حکم غایت شناسیه که ما رو میخواد ببره به بیرون از طبیعت و ببره به یه فاعل قسمند الهی. ببین این مسئله تو بند 72 مورد بحث قرار گرفته. کانت تو بند 72 میگه هیچ کس تا کنون در صحت این قضیه بنیادی تردید نکرده است که درباره بعضی چیزهای طبیعت و امکان آنها، وقتی که فقط خواهان راهنمایی برای تقویم آنها از طریق مشاهده بدون ارتقا تا پژوهش منشأ نخستینشان باشیم، این شما میخواید آقا این پدیده رو تبیین کنید، نمیخوایدم بگید منشأ غایتمندی این در کجاست. خب تا اینجا روشنه. باید موافق با مفهوم علل غایی داوری کرد. بنابراین سوال فقط میتواند این باشد که آیا این قضیه بنیادی فقط ذهنن معتبر است، یعنی دستوری صرف از قوه حاکمه ماست، یا یک اصل عینی طبیعت است که موافق آن سوای مکانیزم، یعنی غیر از مکانیزم، نوع دیگری از علیت، یعنی علیت علل غایی به آن تعلق میگیرد که این قوانین نیروهای محرکه فقط به عنوان علل واسطه ذیل آن مندرج میشوند. یعنی چی؟ یعنی شما یه غایتی دارید که این غایت از این برهم کنش های مکانیکال به منظور رسیدن به غایت خودش استفاده میکنه. متوجه شد چی شد؟ یعنی ببینید شما میگید که این جهان مثل همون ساعت است. این که شما دارید میبینید تو این جهان یک برهم کنش های غایی هست به این خاطر است که خدای در بیرون قرار گرفته این در واقع فعل و انفعالات مکانیکی رو مطابق با قصد خودش سامان داده. میگه این دومی رو شما نمیدید. سلام علیکم. این دومی رو شما نمیگید، بلکه میگه تقویم قوای شناختی من به این گونه است. میتوان این سوال را برای نظر پردازی کاملا فیصله نیافته و لاینحل گذاشتن. این سوال دوم، زیرا اگر به نظر پردازی در محدوده‌های معرفت طبیعی صرف بسنده کنیم، این دستورها برای مطالعه طبیعت و برای پژوهش نهفته‌ترین رازهای آن تا آنجایی که در قوه انسان می‌گنجد کفایت می‌کنند. یعنی شما طبیعت رو در اصل همین طبیعت می‌تونید بشناسید، نه اینکه بخواد به اون منشأ نخستین برگردونید. بنابراین یقیناً در عقل ما نوعی احساس قبلی یا اشاره‌ای از جانب طبیعت به ما وجود دارد، دقت کنید، حاکی از این که می توانیم به کمک این مفهوم علل غایی به فراسوی طبیعت برویم و آن را با بالاترین نقطه در سلسله غایات متحد سازیم، یعنی برسیم به اون در واقع فاعلی که بر اساس یک غایت جهان را شکل داده. اگر پژوهش در طبیعت را ترک یا لااقل برای مدتی کنار بگذاریم و از این پس بکوشیم که دریابیم این مفهوم بیگانه در علم طبیعت، یعنی مفهوم غایات طبیعی، ما را به کجا میبرد. اما در اینجا این دستور بلا منازع آشکارا به مسئله تبدیل میشود که میدان وسیعی را برای مناقشه میگشاید. آیا پیوند وایی در طبیعت نوع خاصی از علیت را برای آن ثابت می‌کند؟ به این تعارضه داره از اینجا شکل می‌گیره. و آیا این پیوند اگر فی نفسه و مطابق با اصول عینی لحاظ شود بیشتر یکسان با مکانیزم طبیعت یا متکی بر همان نیست؟ و فقط چون این مبنا اغلب به نحوی زیاده از حد در بسیاری از محصولات طبیعت پنهان و از دسترس تحقیق ما بدور است، فقط اصل ذهنی یعنی اصل صناعت یعنی علیت در طبق ایده ها رو جستجو کنیم. چی داره میگه؟ داره میگه آقا ببینید، شما میرید سراغ طبیعت، میگید این تقویم خاص قوای ذهنی ما، تا اینجا مشکلی نیست. ولی یه دفعه از اینجا میرسید به این که نکنه که بتونید از این یه حکم عینی هم بدید که یه خالق غایتمندی در پس این وجود داره. اینجا از یک قاعده دستوری خارج شدید و دارید حکم عینی میدید. ولی تعارض کجا رخ میده؟ هنوزم تعارض رخ نداده. چه تعارضی رخ داده؟ هنوز که تعارضی رخ نداده، شما از حدود تجربه فراتر رفتید. تعارض اونجای رخ داده. ببینید جواب به طور ضمنی اینجا داد، حالا من بیشتر بستش میدم که نمیگید آقا من یه قاعده برای جستار تجربی دارم، مکانیزم، یه قاعده برای جستار تجربی دارم، پایت شناسی. مشکل اینجا نیست، مشکل اونجاست که بگید آقا خود این طبیعته بالاخره قایدمندی توش دارین یا ندارین؟ آیا جهان بر طبق مکانیزم عام داره جلو میره یا نه این در واقع قایت هم داریم، یا این مکانیزم عام ذیل این قایته؟ یادمون هم خدمتتون هست که این قایت قابل ردیوس به اون مکانیزم هست. پس دو تا اصل تنظیمی با هم دیگه فعلا تعارضی ندارن. تعارض در پس این دو اصل تنظیمیه، به عبارت دیگر تعارض در استلزامات این دو تا اصل تنظیمیه که حالا توضیح میدم چطوری اون وقت باید استلزامات متعارض این دو اصل تنظیمی رو با هم دیگه چیکار کرد؟ سازگار کرد. ببینید بذارید یه بار دیگه تعارض توضیح بدم. ما دو تا اصل تنظیمی داریم. میگیم آقا شما جهان طبیعی رو باید بر اساس برهم کنش‌های نیروهای محرک ذیل مفهوم چی تبیین بکنید؟ ماده. یه بارم میگید آقا اگر بخوایم از این دو تا مفهوم نیرو یا سه تا مفهوم نیروی جاذبه و دافع و ماده استفاده کنیم، بعضی از امور تبیین نشده باقی میمونن. پس برید سراغ قایت شناسی بدون قایت. میگه آقا دوستی که اون تعارضی ندارن، هر جوری شد شد، نشد برو میگه. مسئله از اونجا شروع میشه که اگه برید سراغ مکانیزم یه نوع علیت به وجود میاد. اگر برید سراغ قایت شناسی در پس جهان نوع دیگری از علیت لازم میاد که این دو نوع علیت رو هم تعارض پیدا میکنند. و حالا باید برای رفع این تعارضی فکر بکنید. سوالی میشه سوال نمیکنید؟ سوال
نازم.
پس ببینید از نظر امروز که داشت سلامت همیشه هم نداره یا نه این قلبت شوار هم خستشون اصلا خوابیدن آده باش. پس ببینید از نظر کانت میشه از هر دو اصل استفاده کرد و در این حال بالا ادری بودن نسبت به بنیاد فراحسی طبیعت از تعارض ظاهری بین این دو تا اصلا اجتناب کرد. چون بنیاد در واقع نهایی جهان برای ما قابل شناخت نیست و هیچ کس در واقع از دو تا تعارض، هیچ کدوم از این دو تا تعارض متافیزیکی قابل اثبات نیست. خب به طور مشخص ببینید اینو دقت کنید، حذف این امکان که قایتمندی طبیعی بر اشیاء اعمال بشه اگر شما بخواید ببینید دقت کنید اینو گوش کنید اگر شما بخواید قایتمندی طبیعی رو حذف بکنید باید این رو که خدای موجودی طبیعت رو پدید آورده حذف کنید و ثابت کنید هیچ چیزی جز ماده وجود نداره. پس اگر شما بگید قایات طبیعی توسط خدا ایجاد شدند، مدافع قایتگرایی باید ثابت کنه قوای مولد طبیعت نمیتونند فی نفسه بر اون چیزی که اون رو داریم قایتمند داوری میکنیم چیه؟ برای تبیینمون کافی باشه. اما هر دو تا مدعا ناظر به شیء فی نفسن و اثباتش برای ما غیر ممکن. چه بخوایم بگیم همه جهان رو میشه مکانیکال تبیین کرد، چه بگیم بخشی از جهان باید تلولوژیکال تبیین بشه. ببینید کانت در بند 77 اینو دقت کنید برای حل این تعارض میگه، و چون کتاب آقای فورستر رو کسی نگاهی کرد؟ نگاه کردید؟ نگاه کردین یا خوندین؟ برید صفحه 138 صفحه 152 شو نگاهی بکنید. ببینید کانت در بند 77 برای حل این تعارض میگه: اما از آنجا که هنوز ممکن است جهان مادی را حدیدار صرف در نظر بگیریم، و کدوم جهان مادی؟ یعنی همین جهان فیزیکال، و چیزی را به عنوان شیء فی نفسه درک کنیم که پدیدار نیست و اون رو زیر نهاد سابستراتوم تلقی بکنیم، و همبسته با این شهود عقلانی داشته باشیم، که البته این شهود عقلانی هم برای ما نیست، که بنیاد واقعی فراطبیعی برای طبیعت وجود خواهد داشت، اگرچه برای ما ناشناختنی است که خودمان به آن تعلق داریم، و در آن که آنچه در آن به عنوان متعلق حس ضروری است مطابق با قوانین مکانیکال در نظر گرفته می شود، در حالی که توافق و وحدت قوانین خاص و صور مطابقشان که در نسبت با قوانین مکانیکال باید به عنوان امور ممکن حکم شوند، همزمان در آن به عنوان متعلقات عقل یعنی کل طبیعت به عنوان یک سیستم مطابق با قوانین قاید شناختی در نظر گرفته شوند. یعنی یه چیزی چیزا از غیر قوانین مکانیکاله، ولی اون چیزی که از این قوانین مکانیکال میفته بیرون رو شما به عنوان چی در نظر میگیرید؟ به عنوان قاید. و بنابراین جهان مادی مطابق با دو اصل حکم میشود، بدون آن که وضعیت مکانیکال تبیین با وضعیت قاید شناختی کنار گذاشته شوند، علارغم آن که به نظر میرسد با یکدیگر در تناقض هستند. پس ببینید، ما اینجا بر اساس یک بصیرتی ملهم از ایدئالیسم استعلایی اصول مکانیک عام رو با قاید مندی طبیعی آشتی داریم. یعنی جهان طبیعی از حیث ویژگی‌های ضروری خودش با قوانین مکانیکال داره هدایت میشه، از حیث ویژگی‌هایی که از حیث اون امر مکانیکال ممکن تلقی میشه چطور میشه؟ امر ارگانیسی تلقی میشه، و گویی که معلول بنیاد معقول فراحسیه، و چون هیچ یک از اینها واقعیت رو بیان نمی کنند، هر دو چی هم؟ هر دو پذیرفتنی هم و تعارضی با هم ندارن. اما خب بازم سوال سر جاشه، پس کانت چه تعارضی میخواد از بکنه؟ درسته؟ تعارضی نداره. بنیامین سر با ما باشه و تعارضی در واقع باز، یعنی بازم تعارضی به وجود نمیاد. یعنی تمام حرفم اینه آقا این تعارض چیه که داری حلش میکنی؟ تعارضی وجود نداره که. یعنی بنده خدا هستم داره در واقع میگه اصلا تعارضی نیست. ببین تو نقد اول، حالا تو برید نقد اول رو بخونید، اونجا واقعا تعارضه. یعنی ثابت میکنه مجریت و ثابت میکنه آزادی رو. اینجا که اصلا خیلی ساده، یعنی قضیه همینه. زیرا قوه حکم ببینید اساسا موجب تعارض نمیشه، چون که قوه حکم ادعایی نسبت به عینیت جهان نداره. قوه حکم صرفا یه سری اصول بر طبیعت اعمال میکنه، همون چیزی که از بند 69 خوندم، و چون این اصول تنظیمی هیچ ادعایی نسبت به سرشت اشیاء ندارن، در ظاهر با هم دیگه تعارضی هم ندارن. پس بازم بند 76 یا 77 بود، 77 دارم خوندم، کمکی به حل تعارض نکرد. پس باید بدونیم که مسئله چیه که داره تعارض درست؟ البته من یه اشاره اونجا کردم که تعارض چیه، ولی خب و راه حل تعارض چیه. ببینید اینو میخوام بگم، اصل مکانیزم عام و اصل قاید شناسی دو تا توصیه متعارض درباره نحوه حکم کردن نسبت به طبیعت، درسته؟ این میگه آقا اگه خواستی در اون طبیعت حکم کنی همه چیز رو به وزن مفهوم نیرو و ماده، این میگه پای قاید هم بیار وسط. پس این دو اصل به دو تا انتخاب ناظر هستن که البته یکدیگر رو کنار میذارن. اصل مکانیزم میگه باید تمام ابژه ها به عنوان اموری مکانیستی داوری بشن، و اصل قاید شناسی میگه برخی از امور اینطور نیستن، و نمیشه ثابت کرد که اصل مکانیزم عام برای همه طبیعت صادقه. چون این نمیشه صادق کرد، پس تعارضی به وجود نمیاد. بسته به مورد یکی از این دو تا اصل رو انتخاب میکنین، و هیچ مانعی از اصل اول برای استناد به اصل دوم وجود نداره. بله اگر ثابت کرده بودید که جهان سراسر مکانیکاله، حرفتون درست بود، ولی اصل دوم که ثابت نکرده جهان سراسر مکانیکاله. پس ببینید نکته مهمی نیست. سلام علیکم، شما خوبه. خود اصل مکانیکال یک اصل تنظیمیه، یک اصل تقویمی نیست. چه میشه تقویمی؟ وقتی که به جای اینکه بگیم جهان باید تا آنجایی که ممکن است بر طبق اصول مکانیکال داوری شود، تبدیل شد به این که بگید تمامیت جهان بر طبق اصول مکانیکال پیش می‌رود. ببینید میخوام چی بگم. میخوام بگم تو وقتی در ساحت حکم و گایدلاین های حکم هستید، تعارضی به وجود نمیاد. پس باید بریم ببینیم که این تعارضه کجا است، اصلا چه تعارضی داره شکل می‌گیره. ببین که تقویم میشد، یه بار استش که شما میگید تمامیت جهان بر طبق اصول مکانیکال مثلا رخ میده، آره نه اصل تنظیم برای که اثبات نکردی دیگه تمامیت جهان بر طبق اصول مکانیکاله، فقط اومدی گفتی تا جایی که ممکنه، یا اینکه جهان اینجوری بگیم جهان رو به عنوان، اگر شما میخوای به اصل مکانیزم عام استناد بکنی، جهان رو طبق قوانین مکانیکال طبق ماده و نیرو حکم کن.
فرقی
هست اینجا بین تبیین
مکانیکال و
تبیین
خارجی؟
ببین فرق هست.
اون فرق هم باعث میشه که ما اول این سر رو بذاریم اگه در اینجا اگه مکانیکال
اول داره مکانیکال تبیین کنیم، نکته در همین جا، نکته در همین جا. نه نه نه، این فرقی چیز دیگه ایجاد میکنه. اول رو میکنی کار به همین کنی نشد به سراغ، دقیقا این چیزی که میخوام بهش جواب بدم. یعنی ببینید خود اصل مکانیزم ها و خود اصل تئولوژی با هم دیگه تعارضی ندارن، ولی در پس بحث ما یه پیش‌فرضی وجود داره که باعث میشه میگیم اول برو سراغ مکانیزم ها بعد برو سراغ تئولوژی. اون باعث میشه که دقیقا تعارض پیش بیاد. حالا اون چیه؟ اون رو میخوام بحث بکنم. ببینید چرا نیست؟ حالا توضیح میدم. ببین یه لحظه، یه لحظه گوش کنید، یه لحظه گوش کنید. ببین من برای اینکه این مقدار ذهنتون مؤانست پیدا بکنه، یکی از مهمترین تعارضات نقد اول رو که بارها هم بهش استناد کرده بودم اونجا دقیقا میگم. ما یک تعارضی داریم بین آزادی و ضرورت. تعارض آزادی و ضرورت مرکب از این تز و آنتیتزه. تزش اینه علیت مطابق با قوانین طبیعت تنها علیتی نیست که از آن تمام پدیدارهای جهان مشتق میشود، نیز ضروری است که از طریق آزادی علیت دیگری فرض شود تا پدیدارها تبدیل شود. قانون اول، تز اول. آنتیتز هم اینه که هیچ گونه آزادی وجود ندارد، بلکه همه چیز در جهان تنها با قوانین طبیعت رخ میده. این تز و آنتیتز آزادی و ضرورت در نقد اوله. نگاه کنید ببینید من برای چی ندارم بگم. اینجا اصلا ما نمیگیم که آقا جهان رو باید بدونه حکم کرد که گویی در کنار یک ضرورت یک آزادی هم هست، و اینجا بگیم بر جهان باید بدونه حکم کرد که فقط ضرورت وجود داره و آزادی نیست. داریم میگیم در خود جهان اینجوریه. تز و آنتیتز داره این رو میگه. بعد پاسخ کوانتوم روشنه دیگه. میگه دلیل این خطا چیه؟ این تز و آنتیتز در نقد اول این که شما دارید هم ضرورت و هم آزادی و همزمان به شیء فی نفسه نسبت میدید، در حالی که ضرورت واسه ساحت پدیدار، آزادی برای ساحت شیء فی نفس است. اما وقتی کانت میرسه به بحث قوه حکم، اونجا انگار داره همینطوری حرف میزنه. و اگر اینطور داره حرف میزنه، گویی مدعای خودش رو عوض میکنه. مدعایی که تعارض بین دو تا اصل تنظیمی هست تبدیل میشه به این که بگیم ماده در جهان منشأ همه چیز است از یک طرف، و از طرف دیگه بگیم خداوند باید فاعل قایتمند جهان باشه. ببینید این که بگیم ماده در جهان منشأ همه چیز است با این که بگیم خداوند باید فاعل قایتمند جهان باشه، آشکارا با هم تعارض داره. ولی این دو تا مدعای اون دو اصل تنظیمی دیگه نیستش. پس در واقع باید ببینیم که تعارض در اصل کجاست. پس ببینید اجمالا پرسش ما این میشه، مفهمه؟ چی؟ تنظیمی هست، این دو تا اصل در واقع اصل مکانیزم عام و اصل قاید شناسی دو تا اصل چیه؟ تنظیمیه. بله، دو تا اصل تنظیمیه، در حالی که به نظر میرسه ما دو درگاه تقویمی ازش داریم که تمامیت جهان با ارجاع به ماده تبدیل میشه و از طرف دیگه هم میگیم خداوند باید فاعل قایتمند جهان باشه. نه نه نه، حکمی که حکمای مکانیکال حکمای تعیونیه.
تعیونی هم
یا خاطر همینی که
من
نمی‌فهمم چرا دقت کن، این سوال درستیه. حکمای مکانیکال تعیونی هم حکمای قاید شناسانه تعملی هم، ولی خود این اصلی که باید جستار تجربی بر اساس مکانیزم عام هدایت بشه یا جستار تجربی باید بخشش تلولوژیکال باشه، خود این دوتا اصل تنظیمیه. ببین، یه بار شما میگی که آقا من الان این پدیده رو تبیین کردم با ارجاع به مفهوم نیرو و ماده، این حکم تو عینیت داره. یه بارم میگم آقا من این پدیده رو تبیین کردم با ارجاع به کانسپت تلولوژیکال درخت شطور از فرش، این حکم دیگه عینیت نداره و حکم تعملیه. ولی یه بارم میگم آقا در مورد جهان باید چنان حکم کرد که همه چیز بر طبق اصول مکانیکال پیش میره، این خودش یه اصل تنظیمی. درسته که حکمی که از توش در میاد، این سوال خوبی بوده برای خودم.
مثلا هر تعریفی منتقدی شما میتونید بگید این
حکم عینیه تعیینی هم هست، یا تعیینی یا تعملیه بالاخره، یا
ولی اگه بخواید در مورد کل ساعت جهان،
نه نه در کل ساعت جهان، در مورد این که نه بعد شد گوش کنید ببینید مسئله اصلا این نیستش در مورد کل ساعت جهان میخوام حکم بدیم یا نه. اسم اصل داشتی تو بنویسن ابن رارا تمام نشد، خب چند جلسه جبرانی بذاریم، یه جلسه بیشتر بذاریم. آره این جبرانی رو من باعث شما میترسید سوال نمی کنید. سر من میگه فکر کنم البته گفتم یه باری اخلاقیات عجیبی داره، این فکر کنم تکراری حالا چون ما نخندیم بریم بیرون بگیم مثلا سه تا خاطره تکراری کلا رو من خاطر جنگم سعی کنم خاطرات جدید بسازم که
بعد گفتیم که چیه خب
اخلاق خاص بسازه چی؟ ما فهم میکنیم این نسل جو بودیم مثلا چیز خب مثلا آبوش نمیکنیم. بعد دیگه دیگه که گفت یه نشتی هم الاتو میگم همه نمازش اول وقت بود، در ذهنش این بود که مثلا در این آبوش نمازن و مثلا فرسان که گریز از دین یک ملازمه وجود داره، مثلا میگم آبوش نمیخوره در واقع در نمازش رو میخونه. حالا میخوام بگم آقا این که من گذشت کنیزم وقتی مثلا به گریز از مدرنیته و مثلا بازگشت به سنت به اینها نداره. ببینید یه با شما میگید آقا قانون یه قانون که میگید مثلا آب در 180 درجه به جوش میاد، این قاب در 100 درجه آره. من دو تا مثال آخه بیشتر ندارم، یکی مثلثه آره، یکی من فقط دو مثال از این بیشتر ندارم، مثلا یکی مثلثه یکی قاب، بعد این درجه هاش من جابجا میشه. این
خودش
میگه اون درس چیه؟ بعد هم دوباره برات دادم اینجا. حتی نه توازن میکنم، اینو که من خیلی خفن حالا توی کتاب‌های قدیم، می نوشتن مجموع زوایای مثلث
دو
قائم است. یا آقای این درس رو تو حوزه حتی من صحبتش رو گوش میکردم، خدا آقای حفظش کنه یا اگر دنیا نصر رحمتش کنه به هر بار دومانش زیاد داده دید، گفت خب بینیم مثلا مجموع زوایای داخلی مثلث فکر می کنم آره باید حتمی گفته دو قائم است، یعنی چقدر آقا میتونیم بگم یعنی چقدر آقا 160 درجه نمیدونست که چون کنه این دو قائم هست نمیدونست نه باید باید سفره. نه یا آب در 180 درجه، آب در 100 درجه میشه. بعد این ارجاع میدید به کنش و بردن کنش های داخلی اون در واقع میگوید این میشه یه حکم تعیین. یه بارم میگید که قرن برای پمپاژ خون است. تعمل. این دو تا حکم تعملی و تعیینی. ولی یه بار میگید آقا همه چیز در جهان باید به عنوان اموری بود شدن که طبق ضوابط مکانیکال ممکن هست. این چیه؟ این یه وقت تعیینی نیست، یه اصل تنظیمیه که داره جزدار شما را از طبیعت هدایت میکنه. بعد آقای اصل دیگه هم داره که برخی از امور باید امور به عنوان اموری که به نحو تلولوژیکال ممکن هستن رخ داده بشن. پس این یه اصل تنظیمیه، اون یکی که خواستم قرار نیستم یه اصل تنظیمیه. این یه حکم که تعیینی، یه حکم تعاملیه. نه اصول برم، نه اصول کنیم. چرا اصلایی داریم که تنظیمی نباشن؟ خود اون اصولی که تو فیزیک داریم از تو کنش و واکنش اون اصل تعیینی که از اون اصول دارید قوانین خاص تحت کار استفاده کنید. شما تلو آنالوژی های یک و دو و سه تا اصل دارید دیگه، اون اصل نبودن. اونا که کاملا اصل اصول چی هم؟ اصول تعیینی هم. اینا اصول تنظیمی هم. چرا آقای اصول بوده؟ خود مفاهیم فاهمه هم مفاهیم تعیینی هم برد. ولی مفهوم قاید مندی بدون قاید مفهوم تعملی اینا چرا میشه؟ چون این اصول که اصولی نازل به خود تجربه نیستن که شما اینجور نگفتید خودت اینا چی هم؟ اینا جزدار شما رو از طبیعت دارن هدایت میکنن. منتها به نظر میرسه اون چیزی که داره تعارض پیدا میکنه اینه، همین چیزی که الان گفتم، در جهان ماده منشأ همین اشیاء جهان است. جهان باید به یک فاعل جهان است که اشیاء به یک فاعل باید نست این دو تا حکم در حواله مشخصه. ولی اون دو تا هست که ما این دو تا حکم رو دیگه اون دو تا از درمی جوستار شما از جهان بچه پر باشه. پس هنوز ما نفهمیم مثلا تعارض کجاست و بگرد این بلاخر این تعارضه کجایی که داره شد. پس ببینید پرسش ما، سلام علیکم آقای علایا چطوری؟ من خواهش بکنم سلام، افتخار داری آقای علایا. بله نه افتخارش برای ما، شما تشریف میارید. بله اجمالاً الان یاد میدونی که اینجا دارم میگم معنیش چیه که بله؟ بله آره یعنی فکر نکن واقعا دارم میگم افتخار ما میده بله یعنی تصور یه بار بگم نکن. اجمالاً ببینید امروز چون میخوام بچه ها تا ساعت 5 نگه دارم، دارم یه خورده شوخی میکنم که بچه ها سرحال بشن تا 5 بمونن. این جوک هایی که دارم بهتون میگم همش روی قایتیه بچه ها، همش یک سری احکام تعاملیه، روزه قایتیه دیگه. اشکال نداره دیگه، این تیکه رو درس تدریس شده فرض میکنی. اجمالا ببینید پرسش به این شرحه، اگر این دوتا اصل هیچ اعلانی نسبت به خود جهان ندارن بلکه صرفا قوه حکم تعاملی رو هدایت میکنن، پس اساسا چه تعارضی با هم دارن؟ برای این بحث ببینید لازمه که ما دوتا فقره از کتاب نقد سوم رو دقیقا موشکافی کنیم، یا حالا حداقل بخونیم بند 76 به بند 77 که قبلا من در مورد اهمیت این دوتا بند بهتون گفتم و کل اون کتاب آقای فورستر هم در واقع شرح همین دوتا بند. کانت به طور خاص در این دوتا فقره به تمایز بین عقل الهی و عقل انسانی اشاره میکنه و استدلال میکنه. این خیلی نکته مهمیه و این در واقع تو همین جا هم تعارض سرما روشن میشه میکنه کجاست که عقل الهی برخلاف سلام علیکم و شما عقل الهی بر آقا شما همتون رفته بودید انقلاب، من وقتی رفتم همتون رفته بودید انقلاب کنید بعد دیگه انقلاب شکست خورد. آره من فکر انقلاب شکست خورد برگشتی داره دست در نکنه. من اینجا بودم بعد تو رفته بودید از اسلام دفاع کنید. آره من یه روز دیگه تمام اومدم سر کلاس دیگه 6 بود فکر کنم دیگه، آره 9/96 بود. اونم نه آقا بچه‌ها خومین و مالی میان سر کلاس، من هنوز مثلا کویز بگیرم. آقا کجایت؟ گرفتم آره، من که طبیعتاً آره. آره. گفتم آقا ببین من الان اومدم اینجا که درس بدم، بنابراین در هیچ جانبی هیچ جدی ندارم. یه کویزتون رو بدید بعد هر کاری خواستین بیرون بکنید بکنید. خلاصه حالا امروز هم مثل هم روز نه اصلا به یه جهتی من کلن اینجور حرکت ها رو برام هیجان ایجاد نمی کنه، چون دیگه سنم گذشته که با این چیزا هیجان زده بشن. اینو موقعی هیجان زده می شدم در واقع اون روز جالبی هم بود، چون بعدش که تموم شد من از همین در 16000 رفتم بیرون و قدم زدم رفتم برم سمت کرج. میرفتم کرج، از این وسط آدم ها رد میشنون، همه هم عصبانی بودن، خیلی هیجان عجیب بود. ولی با خودم فکر میکنم من چند سال پیش که بود خیلی هیجان زده میشدم خودم، مثلا امروز اونجور رفتم و رفتم خونه و بسیم پیشیم باید برام نبود دارن ها سنش میری بالا، یه سری براش مهم نی. خلاص اینو همه باید بیتفاوتی ما نکنید، همه باید بکنید که تجربه اون نشون داده که دیگه آره یه سری چیزا رو باید جدی گیره، یه سری چیزا نباید جدی گرفت. من خیلی دیگه هیجان پیدا نمیکنم. آره بند 76 و 77 به طور خاص داره این رو میگه بچه‌ها که عقل الهی برخلاف عقل انسانی نیاز به این نداره که یه مفهومی داشته باشیم، یه شهودی داشته باشیم، بعد این مفاهیم بر این شهودات اعمال بشه. چون این در عقل انسانی شما یه سری مفاهیمی دارید که توهین و این مفاهیم با این شهودات باید پر بشه. و البته میدونید دیگه آگاهی انسان بنابراین تبدیل میشه به یک آگاهی دو پایه از دو عنصر ناهمگن شهود و مفهوم. پس ما نیاز به یه قوه حسی داریم، اینو دقت کنید، بر اساس چی؟ بر اساس همین دوگانه که این نشون بده این مفهوم اساسا قابل اعمال باشه. اما از طرف دیگه مطابق توصیف کانت عقل الهی چجوریه؟ عقل الهی اونجوریه که بین امکان و واقعیت براش فرقی نیست، هر مفهومی رو تصور میکنه همون مفهوم میتونه ایجاد بکنه، یعنی مفاهیمش مفاهیم توهی نیستن. این برای شناخت انسانه که دو تا عنصر کاملا ناهمگن مورد نیازه، یعنی مفاهیم دقت کنید صرفا به امکان شی تعلق دارن و این شهود حسی ما واقعیت شی رو میسازه. اما چون فاهمه ما چیه؟ در واقع قوه مفاهیم یا به تعبیر کانت دیسکورسیوه. این مفاهیم ما مفاهیم فرمال یا تحلیلی هن. یعنی از این مفاهیم ما چی در نمیاد؟ واقعیت مطابق خودشون در نمیاد. به همین خاطرم امور جزئی از طریق مفاهیم متعین نمیشن. شما همواره باید یک شهود در واقع حسی داشته باشید که بتونید زیر این مفاهیم قرار بدید، و چون خود اون امر جزئی توسط این مفاهیم ساخته نمیشه، این امور جزئی در نسبت این با این مفاهیم امر چیه؟ ممکن. پس نکته اینجاست. یه بارم آقای اللهیار این سوال از من کرد، به همین جهت میگیم این مفاهیم مفاهیم تحلیلی هن. چرا مفاهیم تحلیلی هن؟ چون فقط جهت مشترک اشیا نشون میدن، جهت های ممکن اشیا رو نشون نمیدن. در همین خاطر کانت به اینها میگه یونیورسال های آنالیتیک یا آنالیتیک یونیورسال ها. ببین الان من به همه این اشیا مثلا میگم فرض کنید جوهر، وقتی به این همه شون گفتم جوهر، این که این درخته، این که این نمیدونم سنگه رو که نمیتونه نشون بده. به همین خاطرم کلی هایی که کلی های فاهمه من باشن آنالیتیک، در واقع کلی های چی هن؟ آنالیتیک هن. کلی هایی هن که نمیتونن جهات امکان اشیا رو تبدیل بکنن. برای خاطر کانت بهشون میگه مفاهیم تحلیلی. در خلاف عقل الهی، از نظر کانت در عقل الهی تمایزی بین ضرورت و امکان، بین قوانین سوری طبیعت و خصیصه جزئی جهان نیست. خب اون وقت کانت در ذیل همین بحث آموزه اصلی خودش رو بیان میکنه با تأکید بر ویژگی متناهی مفهومی معرفت چی؟ انسان. که این باعث میشه، یعنی اینکه فاهمه انسان مفهومیه و انسان چون متناهی همواره به شهود حسی نیاز داره، باعث میشه که بگیم قوه حکم یعنی اعمال مفاهیم بر جزئیات حسی. حالا اینو قبلا بیان کردیم که وظیفه حکم، حکم تعملی یافتن چیه؟ قانونه. چون یه اتونومی داره دیگه، اینو تو در واقع بند 69 خوندم. و این یافتن قانون یه جنبه دوگانه ای داره. از حیث قوه حکم تعینی، مسئله اعمال مفاهیم بر دادگی حسی و تعلیف دادگی حسی و تبدیلش به یک وحدت ترکیبیه. و از جهت قوه حکم تعملی صرفا مسئله اعمال یه چیزی بر یه چیزی نیست، بلکه باید خود این قوانین کلی و ضروری طبیعت رو هم شناسایی کنیم و چه امور حسی رو بر اساس اون قوانینی که میسازیم متعهد بکنیم. حالا این اصل مکانیکال و اصل قایزمندی دو تا قاعده ای هستن که فعالیت قوه حکم تعملی رو بر اساس این دو تا چیز دارن چیکار میکنن؟ هدایت میکنن. حالا تعارض اینجا شکل میگیره. تعارض اول اینه، به طور مشخص این تعارض اول در نسبت با اصل مکانیزم مطرح میشه. چطور؟ زمانی که به نظر میرسه اصل مکانیزم کافی نباشه، چه مشکلی در تعلیق اصل مکانیزم به وجود میاد؟ این اصل مکانیزم بود دیگه. یه جاهایی به نظر میرسه که یه بخشی از جهان با اصل مکانیزم در واقع چیه؟ تبیین نمیشه. خب تعلیق اصل مکانیزم چه مشکلی رو به وجود میاره که کانت داره تعارض رو، تعارض بین اصل مکانیزم و تلولوژی تلقی میکنه؟ ببین، به نظر میاد اصل برای این اصل مکانیزم برای کانت صرفاً یک اصل متدولوژیک نیست. چرا؟ چون مسئله کانتی نیستش که آقا، همون چیزی که آقای صابری هم اشاره کرد، ما دو تا اصل داریم، یا این یا اون، حالا هر جاش تونستی با این درست کن، هر جاش نتونستی برو درست کن. پس شما بنا رو بذار بر این که جهان مکانیستیه، هر جام که نشود اصل مکانیستی تعلیق، برو سراغ اصل چی؟ تلولوژیکال. پس ببینید مسئله کانت یه چیزی بیش از اینه. از نظر کانت ببین، یعنی اگه ما بگیم این دوتا اصل، دوتا اصلا برای جستار ما از جهان تجربی، این دوتا اصل چی میشن؟ دوتا اصل متدولوژیک میشن. ولی اصل مکانیکال برای کانت چیزی بیش از اینه. از نظر کانت بدون این اصل، یعنی اصل مکانیکال، هیچ شناخت در واقع صحیحی از طبیعت وجود نداره و ما به گونه ای در دستگاه اندیشه کانت ملزم شدیم به استفاده از این اصل مکانیستی. و این الزام است و بنیاد این الزام است که داره تعارض رو شکل میده. یعنی این ادعای حد اکثری کانت که آقا باید جهان رو بر طبق اصل مکانیکال تبیین کنیم، چون اگر این اصل نباشه شما یک شناخت صحیحی از در واقع طبیعت ندارید، موجب به تعارض میشه. پس ببینید مسئله اصلی بهتره بگیم اینه که اصل مکانیزم صرفاً یک اصل تنظیمی نیست. یعنی صرفاً یک اصل نیستش که بخوام بر اساس اون کل رو با ارجاع به اجزا تبیین بکنیم. ببینید این دوتا اصل چی میگن؟ تای حرفینه دیگه، کل رو با ارجاع به اجزا تبیین کنه، اگه نشد اجزا رو با ارجاع به کل تبیین کن. از اینو به ظاهر داره میگه دیگه، این دوتا هم که هم تعارضی ندارن. تعارض از یک جای دیگه شروع میشه، تعارض از اونجا شروع میشه. یادتونه چند جلسه قبل، یادم نیست چند جلسه، البته چند گفتم که مکانیزم برای کانت چند تا معنا داره؟ چند تا داره؟ چند تا معنا داره؟ معلوم که اصلا سه تا داره، پنج تا بود، شیش تا بود، چند تا بود؟ سه تا بود. مکانیزم برای کانت سه تا معنی داره. آقا بریم اینا رو بخونید بابا، اینا مهمه. اینا رو یه نگاهی بکنید بچه، یه جمع نشه امتحان، چون این درس یه جوریه که نمیشه شب امتحان جمعش کرده. چی؟ گوش میکنید همه یادتونه؟ نه آقای من کار ندارم، ولی برای امتحان بایی من واقعا دلم میخواد، بایی من واقعا دلم میخواد اینترن کسی تو این درس من زیر 15 نگیره، یعنی آرزوی قلبی مینه. البته در همه درس آرزو می بوده، حتی در منطق جدید. آره، ولی مشکلی هستش که یه دزیر 15 میشه. آره نه الان گذشته از شوخی، بچه برید بخونید که اینبار انباشته نشه برای امتحان. آره، چون این حجمش زیاد میشه بعد وقت به مشکل میخواد. مکانیزم سه تا معنا داره. ببینید یک معناش همین معنای تنظیمیشه که کل با ارجاع به اجزای مستقل معنی کنیم. ولی دوتا معنی دیگه هم داشت، یکی این که اشارهش به علیت فاعلی بود، یه معنای خاصی هم داشت، علیت های فاعلی در سطح مکانیک بود. و در معنای سوم خب اشارهش به قوانین فیزیک بود. مسئله اصلی هم اینه که موضوع تعارض در واقع قوه حکم قایت شناختی تعارض بین دوتا اصل نیست، بلکه مسئله تعارض در نگاه اول تعارض بین دوتا اصله. در واقع امر چیه؟ اینه که این اصل مکانیزم عام به اصل علیت فاعلی اشاره میکنه و به نظر میرسه اینجاست که تعارض اصلی داره شکل میگیره. یعنی تا وقتی که اصل مکانیزم عام یک اصل روش شناختی باشه هیچ تعارضی رخ نمیده. وقتی که شما یه تحلیل میکنید میبینید در دل این اصل روش شناختی یک اشاره ای است به نوعی علیت فاعلی، اونجاست که در واقع چی میشه؟ تعارض به وجود میاد. یعنی اونجای تعارض به وجود میاد که اصل مکانیزم عام مستلزم این هستش که شما یک اصل تقویمی پیشینی دارید به این معنا که علیت فاعلی برای هر تجربه در هر رویدادی برقراره. یعنی به نظر میرسه که اصل در واقع مکانیزم عام مستلزم اون چیه؟ اینه که ماده منشأ همه ادیان جهانه. ببینید بند 77 کانت یه حرفی میزنه. آنچه خواب دو گرفته؟ سخت شد. یه 5 دقیقه استراحت کنید. سر 3 دقیقه شد تا 3:35 تموم کنید. سه صفحه هم بیشتر مطلب من نبوده. یعنی. فقط سر 3 بیاد دیگه. من نمیدونستم چیو میگم الان تو شنیدم تو الان دقیق خیلی روایت رو برای من کردی. آره تو الان دقیق خیلی روایت رو برای من کردی. من اصلا تا همین لحظه نمیدونستم چی شده. من الان داشتم بچه ها میگفتم من اصلا نمیدونستم چی شده. الان الله یار که اومد تو فهمدم یه چیزیه که تیکش به من میخوره ولی نفهمیده بودم که چیه.
نه
من اصلا متوجه نشدم. یعنی من 96 رو واقعا میدونستم، 96 واقعا میدونستم، تحلیلم داشتم و نظرم این بود که این جنبه شو نتیجه نمیدونست. نه میدونی برای چی اینو نمیگن، نه میدونی برای چی نمورده این موضوع صحبت نمی کنم، برای اینکه این وقت کلاس من 1 ساعت و نیمه و حجم مطالب من زیاده و هر 10 دقیقه که در واقع من بخوام در مورد اون موضوع صحبت بکنم 10 دقیقه از مطالب من میمونه. و بازم همون نکته ای که میگم آقا هر کاری میخواید بکنید بکنید ولی درستون رو بخونید. یعنی این دوتا رو میگم آقا من بیش از همه تجربه این کارو، بیش از همه شما من تجربه این کارو دارم.
آره
آره آره
آره
حالا دیگه به هر حال من دارم بهتون به هر حال از باب یه آدمی که
هیچ
تفاوت با کسی که من حاضرم در مورد این مسئله صحبت کنم. اصلا آدم محافظه‌کاری نیستم. هیچ ترسی از این که بخوام میگم من نه آدمی هم که بیام اینجوری یه جوری موضع بگیرم که چون من بعضی‌ها رو دیدم نون جمهوری اسلامی رو دارم میخورم. من که نون جمهوری اسلامی حقیقتا نخورم. یعنی من تو با هیچ رانتی تو این مملکت وارد نشم. همه سیستم از اون اول ابتدایی تا الان حاضرم رتبه کنکورم همه چیو بزنم تو اینترنت همه ببینن. جزم هم حاضرم میکنم اینا چه توضیح بدم. ولی یه دی اصلا تو این مملکت نون جمهوری اسلامی میخورم بیش از همه فحش میدم. خب میگم من اصلا آدمی نیستم که بخوام بیام مثلا برای تو جست اپوزیسیون بگیرم یا جست بی‌طرف بگیرم. من خیلی آدم روکه، اصلا ترسی هم ندارم، اگه به نظر خودم عقیده موجهی هم داشته باشم ازش دفاع میکنم. ولی ببین یه چیزی میخوام بدونی، اگه بخوام با هم بحث کنیم بحث کنیم، من پایم، من که میشینم اینجا ساعت هم بحث میکنم، ولی بذارید سر کلاس منطق منطق هم درس بدم، کلاس که تموم شد بشینیم من پایم تا ساعت ها بحث بکنیم. من واقعا ترسی از، یعنی ابایی از بحث کردن ندارم. واقعا آدمی دیدی که تو تلگرام و همه جا هم در دسترسم با اون که بچه هم بحث میکنن دیگه. من فکر کنم تنها کسی که ساعت 4 صبح بهش پیام میدیم معمولا با یه تاخیر جواب میده، یعنی شبا هم خیلی پیوسته نمیخوام. در اصل اگه مسئلهت اینه که ما بی تفاوتیم به عنوان فیلسوف، من کار رو بقیه نداره، بنده بی تفاوت نیستم، من موضوع دارم حاضرم سرش بحثم بخونم و آدمی هم نیستم بخوام بی
تفاوتی
یه روز مثل خبر نمیشه. من الان فهمیدم آره ببین الله یا ببین من واقعا اینو بهت میگم، ببین من نسبت به مسئله نابرابری در جامعه موضع دارم و اصلا در این مورد درس دادم، در این مورد کتاب در واقع میخونم، مقاله مینویسم. البته بستر شیش وقت گروه فراهم نشده که مثلا من یه درس نظری عدالت بده. من خیلی دوست دارم که در مورد نظری عدالت در مورد در واقع خدمت رو کنم، انتقادهای فلسفی که به نظامهای در واقع کاپیتالیستی، به نظامهای در واقع دولت رفاهی میشه صحبت بکنیم. میخوام بگم من نسبت به اینا موضع دارم و موضع هم دارم، نه حالا درس دادن به معنای معلم ریاضی که میاد درس میده میره بیرون براش تموم میشه، نسبت به خیلی مسائل اجتماعی موضع دارم. ولی خب مثلا دلیل نمیشه بگیم آقا خب حالا چون که ما یه موضعی داریم و مثلا فرصتش نیست سر کلاس فلسفه اسلامی مثلا به جای بحث وجود ماهیت در مورد دولت رفاهی کاپیتالیستی صحبت بکنیم، اینو البته من خیانت میدونم حقیقتا. ولی نه اگه فکر میکنید که باید بحثی میشده، آره من که پایم هر وقت قچق در واقع علامه باشه من پایم که بحث بکنم. خانم بحث کردن اون فیلسوفا کار دیگه غیر از بحث کردن که خیلی بلد نیستیم. در اصل بحث رو ببریم جلو، خواستیم که سه شروع کنیم، هفت دقیقه هم اضافه شد ام ندارم، اون وقت 12 دقیقه بیشتر درس میدم. ولی کار خوبی کردید گفتید، این هم که گفتید کار خوبی کردید، بالاخره یه انتقادی دارید بگید چرا نمیگید، بعد یک سال خورده الان چرا دارید میگید، بیاید بگید ما که ناراحت نمیشیم. نه نه چی؟ ببین خانم بکیزاده چه دغدغه‌ای داره، آقای جودی چه دغدغه‌ای داره، واقعا ببینم این آقای جودی مثلا اون کسایی است که فلسفه بورژوازی رو در واقع دارن. چی؟ باش بشکن نه اینه شوخی کردن که بچه ها خود نه لیا جان در اصلا من از این انتقاداتون هم خوشحال میشم که میگید، هم استقبال میکنم از گفتنشم.
نه
من دارم شما کلاس داشتم که آره نه اصلا از این که میگید من ناراحت نمیشم، یک کار زودتر گفته بودی، اگه زودتر گفته بودی خب زودتر دارم این صحبت میکرد. آره خب میتونستید بگید، یعنی پیش نیاد من نباید بیام خودم زنگش فرام کنم، خودتون میتونید بگید دیگه، دلیل نداره حرفا رو بین خودتون بگید. چرا نامو نمیدونم من تو دارم نه من کسی ای من یه چیزی بهتون بگم، ببین هیچ انسانی از هواهای نفسانی نه به معنای شرعی شو به معنای چیزش توهین نیست. یعنی اگه یکی از من تعریف کنه من خوشم میاد، بخ این چه دانش آموز خوبی، یکی هم که انتقاد کنه ممکنه بعدم بیاد، یعنی این چیزی نیست. ولی برای اینکه این مسئله رو حل بکنم این مکانیزم شفاف کردن نمره رو گذاشتم، یعنی گفتم آقا من این امتحانایی که ازتون میگیرم به تفکیک ریز نمرات رو اعلام میکنم که در واقع خودم رو نسبت به کار خودم مسئول بدونم. این به همین علت انجام میدم، یعنی من فکر نمیکنم این کسی دیگه الان در واقع رو این دیگه خدشه داشته باشه که ما نمره یکی به هم دادین، من حتی نمره خام اولیه و نمره نهایی و فرمول اسکیلش هم معمولا اعمال میکنم. دلیلش هم همینه که بالاخره آدمیه دیگه، ممکنه که اگه این کارو خودشو به این سمت مقید نکنه بعد یه مدت دیگه برگه سعی نکنه، مثلا یه چیز عشقی سعی کنه، بعد یه مدتی هم میگه خب من مثلا اول خوش اومد به تو میدم 19 بعد من یکی میدم 13 بعد اوه اون برگه اون برعکس هم بود با چیزشون نمره اون اینجوری شد. من اینو به این خاطر گذاشتم، یه قاعده ای که خودم گذاشتم. در اصل صورت ببینید کانت در بند 77 اگه سر بحث خودمون میگه فاهمه ما دارای این خصوصیت است که در شناختش، مثلا در شناخت علت یک محصول، باید از کلیه تحلیلی یعنی از مفاهیم به جزئی یعنی شهود داده شده تجربی برود یا شهود داده شده از تجربه. از این روحی چیزی را درباره کثرت امر جزئی تعیین نمی کند، بلکه باید منتظر این تعیین به وسیله قوه حاکمه در قرار دادن شهود تجربی تحت مفهوم بماند. یعنی فاهمه ما در جنبه تعینی خودش چیز خاصی رو تعیین نمی‌کنه. فقط چیکار می‌کنه؟ یه شهودی میبره ذیلی مفهومی. اصلا اتونومی به تعبیر بند 69 نداره. معهازا میتوانیم فاهمه ای را تصور کنیم که چون همانند فاهمه ما نیست بلکه شهودی نیست. این خیلی نکته مهمیه. از کلی ترکیبی، یعنی شهود کل به عنوان کل به جزئی، یعنی از کل به اجزا برود، که این میشه فاهمه چی؟ فاهمه الهی. چون این فاهمه ای و تصورش از کل متضمن امکانی بودن ترکیب اجزا برای این که صورت معینی از کل ممکن شود نیست. یعنی این فاهمه منتظر این نمونه که اجزا رو داشته باشید حالا بخواید یه جوری کل رو تو این پیدا بکنید. این خود کله رو داره و داره اجزا رو میسازه، اون فاهمه الهی. اما فاهمه ما به آن نیاز دارد، یعنی این جزئیات باشن و این جزئیات بخواد دنبال مفهوم بگرده، زیرا باید از اجزا به مثابه مبادی کلی به صور مختلفی که ممکن است تحت آنها قرار بگیرد به مثابه نتایج پیش برود. یعنی از تو این اجزا میخواد مفهوم رو پیدا بکنه. بر طبق سرشت فاهمه ما یک کل واقعی طبیعت، این خیلی نکته مهمیه، بر طبق سرشت فاهمه ما یک کل واقعی طبیعت فقط باید معلول رقابت نیروهای محرکه اجزا لحاظ شود. یعنی فاهمه ما اینجوری داره میفهمه. بنابراین اگر نخواهیم به شیوه فاهمه ما، به شیوه فاهمی مفهومی ما، امکان کل را منوط به امکان اجزا تصور کنیم، بلکه در برطبق معیار فاهمه شهودی امکان اجزا به امکان کل وابسته باشد، با توجه به همین ویژگی مذکور فاهمه ما ممکن نیست که شامل کل مبنای پیوند اجزا باشد، که این در شناخت مفهومی تناقض محسوب می شود. اینو دقت کنید. بلکه تصور یک کل فقط می تواند مبنای امکان صورتش و پیوند اجزای متعلقه با آن باشه. یعنی میگه اگر واقعا میخواست حکمی در مورد جهان صورت بگیره، باید یک کلی بود که میشد منشأ اجزا. این کل رو که ما نداریم. ما یه سری کل داریم که اینا اتوماتیک اجزا میره ذیلش، یا یه سری کلی هایی هم داریم که این کلی ها خیلی کلی های عینی نیستن. این کل محصولی است که تصور آن علت امکان آن لحاظ می شود، اما محصول علتی که مبنای ایجابیش صرفا تصور معلول آن است، که به این میگیم چی؟ غایت. این کل محصولی است که تصور آن علت امکانش لحاظ میشه. یعنی شما اون غایت رو تصور که میکنید علت امکانش میشه، اما محصول علتی که مبنای ایجابیش صرفا تصور معلول اونه. یعنی یه علتی داره که اون علت مبنای ایجابیش تصور معلول اونه. یعنی معلولی که تصور کردید به عنوان اجزا، وقتی کل رو هم میتونید تصور بکنید. تا وقتی تو ساعت چی هستید؟ فاهمه انسانی هستید. ببینید کانت میخواد چی بگه؟ مسئله اصلی کانت این نیستش که وضعیت خاص عقول ما باعث میشه که ما یک اصل مکانیکال یا یک اصل غایت شناختی رو دردآوری نسبت به طبیعت داشته باشیم، بلکه همخوانی این نکته اصلیه بین اصل مکانیکال و اصل علی یک اولویتی رو برای اصل مکانیکال نسبت به اصل غایت شناختی قرار میده. یعنی هنگامی که مطابق با اصول مکانیکال حکم میکنیم، یک حکم تعینی رو صورت بندی میکنیم، و از این جهت این حکم نسبت به حکم تعملی چی داره؟ اولویت داره. پس ببینید، من میخوام اینو روش تاکید کنم. ببینید شاید از نظر شما همه این نکات که بدیهی بیاد، آره این نکات تو نگاه اول همش به هم پیوسته است. یعنی اگه فهمیدیم که حکم تعینی یعنی چی و حکم تعملی یعنی چی، متوجه میشیم که چرا اصل مکانیکال نسبت به اصل تلولوژیکال عینیت داره، چی اولویت داره. ولی مسئله اصلی اینه که خود اصل مکانیکال و خود اصل تلولوژیکال فی نفس وقتی لحاظ بشن، دو تا اصل تنظیمی هستند که با هم دیگه تعارضی ندارن. پس پیوند بین اصل مکانیکال با علیت فاعلی و قوانین فیزیک میشه منشأ اون الزامی که گفتیم کانت میگه ما ملزم هستیم حکم تعاملی رو بر طبق اصل مکانیکال قیاس بکنیم. تو گفتیم یه الزامی داره میگه نسبت به، چون اصول فیزیک مکانیک شامل علیت فاعلی هم و از این مشتق میشن، و از طرف دیگه این اصول، یعنی اصول در واقع فیزیک مکانیک، ویژگی های عام ماده رو هم در نظر دارند و در نهایت این باعث میشه که اینها اولویت پیدا بکنن. به همین خاطر دقت کنیم، این یه سوالی بود که آقای اللهیار از من کرد، اصول خاصی که ما در فیزیک داریم، قوانین خاص فیزیک، اینها ترکیب میشن از اصول پیشین و تجربه. نه نه، اصول جزئی، احکام جزئی. یعنی به طور خاص ببینید، یک اولویت تبیینی داریم که این اولویت تبیینی اینه، جزء نسبت به کل اولویت تبیینی داره. این یعنی اولویت تبیینی تبیینی مکانیکال، که این عنصر کلیدی در تعریف ماده هم هست، یعنی متناسب با شکل خاص تبیین بر اساس مفهوم ماده، اصل مکانیکال یک جنبه خاصی از وظیفه حکم تعاملی رو بیان میکنه، و اون هم این هست که باید قوانین تجربی خاص‌تر رو ذیل قوانین تجربی عام‌تر قرار بدیم. بله نه، یه نکته‌ای داره و یه نکته‌ای داره که از نظر کانت این اصول تجربی فیزیک هم باید به یک طریقی از اون اصول عام مشتق بشن. یعنی شما بگید اینا رو یه جوری از اونا نتیجه گرفتم تا کلیت و ذراتش همچنان حفظ بشه، یعنی بگید این قانون خاص یه شکل خاصی از اون قانون عامه. آره دیگه، آره. پس اینا به این جهت که یک اشتباهی از اون اصول کلی هستن، برای طبیعت اینها هم صادقن و از نظر کانت مکانیزم این ویژگی رو داراست. به همین جهت هستش که قوانین مکانیزم ضرورت داره. در یه بحث دکتر بهشتین هم اشاره میکنن، البته من نمیدونم حالا اشاره میکنن توضیح زیادی هم میدن یا نه، که معنای ضرورت در نقد سوم با معنای ضرورت در نقد اول فرق میکنه. من فکر میکنم دیگه الان تقریبا برای شما روشن شده فرقش چیه، که ضرورت در نقد اول یعنی شما میتونید از اون اصول پیشین بر اساس یک شماتیزم زمانی اصول جزئی‌تر رو مشتق بکنید، ولی در نقد سوم اساساً چون این چیزی رو ندارید، بلکه در نقد سوم ضرورت این است که قوه حاکمه ما نمیتونه بدون در واقع تلولوژی در بعضی موارد حکم بکنه. پس اگر با اشیاء مادی مواجه هستیم، هنگامی شناخت درست داریم که مطابق با قوانین مکانیکال پیش بریم. حکم کردن مطابق با اصل مکانیکال به تنهایی اون کاندیدهای ما رو برای قانونمندی تجربی فراهم میکنه. پس قوانین قابل اشتقاق از قوانین فیزیک مکانیک خودشون ذیل شمای علیت فاعلی هستند. پس برای شناختن خصیصه های جزئی هر شیء مادی شامل ارگانیسم ها و حکم کردن بر اونها مطابق با قوانین ضروری، باید مطابق با اصل مکانیکال عمل بکنیم اگه بخوایم ضرورت داشته باشیم. اما چون اصل مکانیکال برای هدایت قوه حکم تعاملی کافی نیست، این اصل نمیتونه معیاری برای تمایز جزئی اشیا از هم فراهم بکنه، و این وضعیت خاص باعث میشه که چی؟ ما بریم سراغ اصل دیگری. پس اگر بخوام بحثم رو جمع‌بندی بکنم، به این میرسم که در حکم کردن مطابق با اصول مکانیکال به دنبال این هستیم که قوانین جزئی رو ذیل قوانین کلی ببریم، یعنی از قوانین کلی قوانین جزئی رو مشتق کنیم، و برای اون که چون این اندراجی منجر بشه، ممکن بشه، یعنی معرفت به اشیاء جزئی تولید بشه، باید یه مفاهیم خاص‌تری نسبت به ابژه و ماده در اختیار داشته باشیم. همین که بینیم سراغ یه مفاهیم خاص‌تری از ابژه و ماده، میرسیم به نارسایی اصل مکانیکال و مجبور بشیم که بریم سراغ حکم غایت‌شناسانه. پس در هر حکم تجربی تأملی فعالیت حکم تأملی به دنبال این هستش که مفاهیم قوانین تجربی با مفاهیم عامه اصطلاحی سازگار باشد و حتی به بیان دقیق‌تر از اونها مشتق بشن. اما چون این فعالیت به تنهایی کفایت نمی‌کنه، این با یک در واقع نوع دیگری از فعالیت توام میشه، اونم شکل دادن قوانین خاص تجربی که نمیتونه اون قوانین مکانیکال اونها رو چیکار بکنه، بیان بکنه. پس در مورد ارگانیسم ها مکانیزم فیزیک نمیتونه وضعیت خاص ارگانیسم ها رو توضیح بده. پس در این صورت دو تا اصل غایت‌مندی و مکانیزم عام میشن دو تا اصل تنظیمی برای هدایت قوه حکم، با این قید که در پس اون اصل مکانیزم عام یک سری در واقع قیودی وجود داره که اون قیود باعث میشه استناد به این اصل برای ما حکم عینی بسازه. اصل مکانیزم عام این الزام رو بیان میکنه ما میکوشیم قوانین خاص رو که الزام قوانین عام ضروری باعث میشن این اصول خاص از اونها قابل اشتقاق باشن رو چیکار کنیم؟ پیدا بکنیم. در حالی که دقت کنید غایت‌مندی به دنبال یک تخمینی از وضعیت خاصه، چون غایت‌مندی نمیتونه یه چیزی رو زیر اون اصول عام ببره، در خاطر هم حکم تعیونی نیست، یه حکم تعمدیه. پس در یک حالت یک امر جزئی رو بر اساس یک اصل کلی مشخص میکنیم، در دومی نیاز به قوانین و مفاهیم خاص رو برای توضیح کثرت داریم توصیف میکنه. در این صورت دوباره یک تعارضی به شکل زیر پدید میاد. برای فهم وضعیت ممکن امور جزئی باید اونها مطابق با یک قانونمندی حکم بشن، یعنی غایت‌مندی، که این قانونمندی نمیتونه از اصول عام مشتق بشه و در نتیجه با اونها در تعارضه. یعنی مشخص شد الان تعارض در چیه دیگه. پس درسته که اصل مکانیکال برای هدایت قوه حکم تعملی کافی نیست و نیاز به اصول دیگر داره، ولی حکم کردن مطابق با اصل مکانیزم عام از این جهت که اون اصول عام رو کنار میذاره و از اونها قابل اشتقاق نیست، به نوعی با اون اصول عام نقد اول و اصول عام مکانیزم عام در تعارض قرار میگیره. اما از نظر کانت این تعارض بین دو ادعای ناظر به اوبژه ها یا دو تا اصل عینی نیست، بلکه این تعارض بین دو تا هدف برای حکم کردنه. برای اون که حکم تأملی یک فعل سازگار باشه، این دو تا حکم متعارض باید با هم به کار برن. میخوام جمع‌بندی بحث رو بگم و نشون بدم که کانت چطور این تعارض رو حل میکنه. ببینید، غایت‌مندی برای هدایت ما در متمایز کردن کارکرد ارگانیسم ها و اصل مکانیزم عام برای اینکه بتونیم قوانین عام برای اونها پیدا بکنیم. خب پس یه تعارضی هست بین وحدت بخشیدن به جزئیات و اعمال مفاهیم عام. حالا چطور این تعارض رو حل میکنیم؟ راه حل کانت ترکیب بین این دوتا اصله. ببینید این راه حل خیلی مهمه ها. این راه حل داره نشون میده دریافت کانت از غایت شناسی دریافتی است افلاطونی. چرا؟ راه حل کانت اینه که مکانیزم باید ذیل غایت شناسی قرار بگیره. دقت کنید. پس تعارض معلوم شد کجاست؟ تعارض واقعیه. راه حل ما برای این تعارض چیه؟ اینه که مکانیزم بره ذیل غایت شناسی. چطور؟ به این شکل که ارگانیسم ها رو یک اموری تلقی کنیم که اینها معلول خدایی هستن که مطابق با غایات عمل میکنن، ولی خود این خدا برای پیدایش جهان داره از چی استفاده میکنه؟ از ابزارهای مکانیکال. یعنی اون دقیقا بازگشت به الگوی ساعت و ساعت سازه. خود ساعت درش غایتی نیست، ولی یک فاعل غایتمندی داره. پس باید اجزای ارگانیسم رو چنان تلقی کنیم که توسط یک خدایی پدید اومدن ولی با یک دیگر به نحو مکانیکال نسبت پیدا کردن. همونطور که اجزای ساعت با هم پیوند مکانیکی دارن ولی یه فاعل غایتمندی، یعنی یک انسانی اونها رو ساخته. نمیتونیم دیگه
نه
ببین، شما نها کن، شما میتونی مطابق دریافت کانت. اینا رو باید بریم روش بیشتر فکر کنیم. کل بدن رو یه در واقع پدیده مکانیکال بدونیم دیگه، یه سری چیزا داره جریان پیدا می‌کنه، کل گردش خون و اینا. متأ شما نمی‌تونید نظم این پدیده رو توضیح بدید. کما که ساعت شما کاملا می‌تونید مکانیکال فهمش کنید دیگه، ولی این نظم این ساعت رو نمی‌تونید توضیح بدید دیگه. کما که اون شش ضلعی منتظم روی در واقع ماسه رو هم نمی‌تونید نظمش رو توضیح بدید. میگه نظم شما و قواعدمندیش رو با ارجاع به خدا توضیح بده. آره دیگه منظور همینه. نه ایجاباً ببین هیچ حکم عینی ما نمیدیم، ولی داریم میگیم که اگر بخوام این دوتا رو با هم سازگار کنیم. چرا دیگه به نحوه مکانیکال بدید اومدن یعنی چی؟ یعنی خود این برهمکنش ها رو مکانیکال ببین، هر جا که دیدی این به نحوه مکانیکال قابل تبیین نیست، اینو به یه فاعل بیرونی نسبت بده، تعارض حل میشه دیگه. به این تعارض کجا بود؟ آره خودش رو دیگه این برچین روی دیگه
برچین حالا باز این قایم
آره
مثال بزن.
بله
این بابا مدرسه شیع داره، این درسه شیع رو یکی تکلیل برچین داستانه داریم که خدایی بوده که اینها رو بجود.
بله
اینها نسبت داره قاید مکانیکال با هم دارن باید باشه باشن دیگه.
آره
اگه اینها نسبت داره مکانیکال دارن این درسه شیع، پس ما در مرحله قبل هم میتونستیم متوجه بشیم.
نه مسئله این هستش، نکته اینجاست که شما برای اینکه بخواید این شیء رو تبیین بکنید نیاز به کانسپت دارید. یعنی باید خب نه دیگه نکتهش همینه دیگه، میگه بابا خود این شیء درون خودش هیچ غایتی نداره، یه سری برهمکنش های مکانیکاله. چرا با یه غایتی منجر میشه که شما نمیتونید بدون این غایت تبیینش بکنید؟ چون یه خدای غایتمند اینو خلق کرد. روشن چی میشه؟ منتها نکته اینجا همینه، استناد به این خدا نمیتونه یک حکم تعیینی رو بسازه. یعنی یه لحظه چشم، سرآغاز علیه یک شی رو نمیشه با علیت مکانیکال توضیح داد. خدا علت مکانیکال نیست. اگه خدا رو میتونستید علت مکانیکال تلقی بکنید مسئله حل میشد. اما در واقع این نوع یک خدمت من از کنم، این نوع استناد به خدا شی رو تبیین نمیکنه، چون همونطور که قبلا مفهوم تبیین رو براتون بیان کردم، غایت الهی چیزی رو برای ما تبیین نمی‌کنه. استفاده از این در ایده، یعنی ایده غایت الهی در حکم تأملی، میتونه به ما این امکان رو بده که دو تا وظیفه قوه حکم تأملی توأمان صورت بگیره. ویژگی غایت شناختی ایده خدا به ما این امکان رو میده که درکی از کل داشته باشیم، اما اجزای مادی شی میتونن ذیل برهمکنش های مکانیکی بشن. اجازه بدید این بند رو بخونم بعد سوالتون بپرسید که دیگه خودوشن. این بند 79 میگه به نظر میرسد غایت شناسی به علم طبیعی نیست که برای به دست آوردن مبانی عینی برای معلول های طبیعی محتاج اصول تعینی و نه صرفا تأملی است کمترین تعلقی نداشته باشد. میگه غایت شناسی به علم طبیعی تعلق نداره، چون تو علم طبیعی شما تعیونید، دنبال تعیونید نه تأمل. در واقع امر نظریه طبیعت یا تبیین های مکانیکی پدیده های آن توسط فاعلیش حرفی از این نمیبندد که پدیده ها مطابق با ارتباط متقابل غایات لحاظ شود. نمایش دادن غایات طبیعت در محصولاتش تا جایی که نظامی مطابق با مفاهیم غایت شناختی را شکل می‌دهند در حقیقت فقط متعلق به توصیفی از طبیعت است که موافق با سررشته هدایت کننده مخصوصی تصویر شده است. عقل بدون شک در اینجا کاری عالی آموزنده و از بسیاری جهات مطلوب را انجام می‌دهد، اما هیچ اطلاعی درباره پیدایش امکان ذاتی این صور که مشغله ذاتی علم نظری طبیعت است فراهم نمی کند، یعنی به ما تبیین نمیده. بنابراین ببینید نکته اصلی اینه، گرچه هر دو تا اصل جنبه هدایت کننده و تنظیمی دارن، ولی اصل غایت شناختی خدمتتون عرض کنم که دوگماتیزم جدی‌تری داره. چرا؟ چون اصل مکانیکال ما رو به سمت باورهای دوگماتیک نمی کشه. این اصول بر اشیاء زمانی مکانی اعمال میشن، و ولی اصل غایتمندی ما رو به ماورای در واقع امر محسوس میبره. و بند 81 دیگه، بند آخر رو دیگه خسته نباشید، بند 81 من بخونم. میگه مکانیزم طبیعت به تنهایی برای تعقل امکان یک موجود سازمان کفایت نمی کند، بلکه باید تابع علتی که از روی قصد عمل می کند قرار داشته باشد، یعنی مکانیزم آن. اما به همان اندازه نیز مبنای صرفاً غایت شناختی چنین موجودی برای ملاحظه و داوری درباره آن به عنوان محصولی از طبیعت کافی نیست. اگر مکانیزم طبیعت، گوش کنید، با اولی به مثابه ابزار علتی که از روی قصد عمل می کند و در و طبیعت در قوانین مکانیکیش تابع غایات آن شده است، ترکیب نشود. یعنی طبیعت با قوانین مکانیکیش ترکیب میشه با یه فاعل قصدمند و این تعارض در واقع قوه حکم غایت شناختی حل میشه. امکان چنین وحدتی میان دو نوع کاملا متفاوت علیت، یعنی علیت طبیعت در قانونمندی کلیش و ایده‌ای که آن را به صورت مخصوص که هیچ مبنایی برایش در خودش ندارد محدود میکند، البته به وسیله عقل ما درک نمیشود. این امکان در لایه فوق محسوس طبیعت قرار دارد که نمیتوانیم هیچ چیز را ایجاباً درباره آن تعیین کنیم جز این که موجود فی نفسه است که ما فقط نمود آن را میشناسیم. نه ببین، همه دارم میگه دیگه، یه غایتمندی بدون غایت که عینیت نداره اصلا. ولی هر بار که میگه همون غایتمندی بدون غایت، گویی فاعل قصدمند رو فرض گرفتی و چون فاعل قصدمند در تجربه پیدا نمیشه، مجبوره بگه غایتمندی بدون غایت. ببین مثلا نه اینجا به عینیت قائل نیست، میگه در تجربه ما در نمیاد، اینجا داره اینو میگه.
درست، ولی هم بحث نمودش داره.
نه نمودش که مهم نیست، این جهان بالاخره نموده یه چیزیه دیگه، نموده یه امر فوق محسوسه.
یعنی چون
تجربه در نمیاد، ولی باز به آره. ببین مسئله سر اینه، ببینیم من این بحث آخر رو بگم و بحث ما در مورد نقد سرونه ها کانت تمام. مسئله سر این هستش که ببینید مکانیزم عام و غایت شناسی با هم دیگه ناسازگارند، مگر اینکه یه جوری دیگه سازگارش کنیم. بگید خود جهان طبیعی بر حسب مکانیک داره جلو میره و غایت از بیرون اومده و این اساساً یعنی دوباره عدول از اون ضابطه غایتمندی ارسطویی. غایتمندی این من اون دو جلسه اول بچه‌ها چند تا بحث مهم گفتم که این مفهوم غایت شناسی چجوری داره تحول پیدا میکنه. یادتون این دو جلسه اینا رو گفتم، گوش نمیکردید احتمالاً چون فکر کردید مقدمه بحثه. سوالی از ما رو جدی گرفته، فکر کنم واقعا دارم میگم مثلا چرا گوش نمیکردید. فکر کنم دو جلسه اولی بحثو گفتم آره، که الگوی غایت شناسی تغییر میکنه از غایت درون شی به غایت بیرونی میره دیگه. کانت انگار همچنان اون تو ذهنشه. حالا ان شاءالله به هگل که میرسیم که این بحث پروپیمونی برای هگل آماده کردم، اونجا دارم نشون میدم که چطور هگل برای غایت شناسی یک ضابطه عینی داره. اینم اونجا دوباره توضیح خواهم داد که چطور در واقع الگوی غایت شناسی کانتی افلاطونیه و الگوی غایت شناسی هگلی ارسطویی. حالا ان شاءالله اینو ترجمه کنیم. آقای قاسمی یه سوال دارید؟ من میگم خدا سلام علیکم، من سر کلاس هم بیا یه رو بگی زنید خدا بفرم. بفرم خب اگه یادم باشه و بلد باشم چشم بفرم.
این که
چرا؟
یه سوال پرسیده میشه سر این که جوان بگیسه یه جو میره جلو
نه این کات به نظرم ضابطش مشخص آقای استانی بایی میگی من میخوام تبیین کنم. تبیینم یعنی منشأ پیدایش یه چیز رو نشون بدم، ولی با این ضابطه هایی که میذارم یه سری امور تبیین ناشده با اون حرفش اینه. تا به نظرم ضابطش خیلی مشخصه.
نمیشه این راهی نگاه اتنتی بیش هستی یا این راهی نگاه اتنتی بیش هستی یا این راهی نگاه اتنتی بیش هستی.
نه نه به نظرم حالا شاید ما باید فهمیدیم کوانتو دیگه در این حد اگه اینقدر یه فیلسوفی اینقدر در واقع حرفش بی‌سرتا باشه تو همون در واقع دپارتمان خودش میمونه اصلا دیگه در یه تاریخی ماندگار نمیشه. نه ببین به نظر من اینجوری میاد
این اینکه کوانتو
نگار شده یا اشتباهی نه ببین یه نظر دقت کن عثمانی ببین حالا درست و اشتباه شده باید دوباره در واقع بحث پساکانتی داشته باشیم ببینیم که در واقع از این نقد هایی که به خود کانت میشن چیه. ما تا حالا سعی کردیم کانت رو یه بازسازی درونی بکنیم ولی چیزی که من میفهمم اینه اونم این هستش که ببینید کانت میگه من میخوام جهان رو تبیین بکنم. تبیین کردن یعنی ذیل این مفاهیم و طبق اون اصول مطابق با ضوابط نقد اول آوردن. چیزی که ذیل اون اصول نگنجه تبیین پذیر نیست. خب یه سری چیزا ذیل اون اصول نمیگنجه، ما اینها رو نمیتونیم کنار بذاریم، مثل قاید، مثل شی فی نفسه، مثل خدا، مثل اینها. اینها رو میپذیریم تو دستگاه خودمون ولی اون ادعای حد اکثریمون که بگیم اینها برای ما حس تبیینی دارن رو کنار میذاریم. به نظر من اتفاقا برای خودش حرفش خیلی روشنه، کلاهبرداری هم نمیکنه، یعنی خیلی روشن و در واقع ببین اون فیلسوفی که به نظر من کلاهبرداری میکنه دو تاست، یکی هگل یکی هایدگر. این دو تا واقعا کلاهبرداری میکنن. میدونی چرا؟ چون زبان شفافی ندارن. ببین کانت واقعا تکلیف آدم باهاش مشخصه، ارسطو تکلیف آدم باهاش مشخصه، ولی هگل همین امروز که امروزه اصلا سر این که این دلالت کانسپت مطلق در هگل دلالت هستی شناختیه یا یه دلالتی کاملا در راستای پروژه اپرسپشن کانتی و اسفرنگیزه، اینقدر که زبانش مبهمه. کانت اتفاقا زبان مبهمی نداره و به همین خاطر هم همراهی باهاش و فهم مقصودش راحت تره به نظر من. ولی خیلی روشن داره میگه، میگه من نمیتونم قایت رو کنار بذارم، نمیتونم من با اون زوابطی که برای تبیین قائلم منشأ جهان رو به عنوان قایت زیر مفهوم قایت نشون بدم، پس قایت در من ارزش تبیینی نداره. من اینطور میفهمم. حالا دیگه حتی بس فهم ما اینه دیگه، حالا درست و غلط میاد دیگه. سوال نیست نه. نه 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 میتونیم پیدا بکنیم، نه این هم نیست، ولی چون نه نه ولی چون قایت همواره به کانسپت گره میخوره این رو جز با یه فاعل اصلا نمیتونیم بگیم که وجود داره. به این نقد کنید برای کانت قایت همواره به قصدمندی گره میخوره و به کانسپت. نه نه الان این درست این درخت، ببین این درخت رو شما میبینید که اگه بخواد بگید این برگشه، این ریشهشه، این ساقشه، این شما جز با ارجاع به کانسپت درخت به مسابقه قایت نمیتونه توضیح بدید. خب؟ ولی خود این کانسپت درخت فقط تحققش میتونه در ذهن یک فاعل قصد باشه. حالا اینکه این چه تمایزی با تبیین های ارسطو داره این چیزیست که شما انشاءالله در اون تکلیفتون خواهید نوشت. خب بفهم هر که دوست داره میتونه بره، به حال خاموش میتونه اگه دوستاش بده. کلاس ما که درش بازه دیگه، سابقه کلاس ما اصلا اومدنش هم اختیاریه، چه بسه رفتنش ده بود ساره بود. خب بله 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 بله
بله بله
زیل مفهوم ماده، زیل مفهوم ماده یعنی برنامه‌کنش های مادی فاعلی، نه علیت فاعلی به معنی عامش که خدا رو هم در بر بگیره. ارجاع میده به خدا به عنوان فاعل قایتمند جهان. همون نکتهش همین دیگه، ببین همین داشتم توضیح میدادم. نکتهش اینه که میگه ایده کل اگر بخواد بر جز تقدم داشته باشه هر جوری اینو بخوای بفهمی آره اینو باید به یه فاعل قایتمند نسبت بدی. نکتهش همین. درست داری میگی آره.
بعد اینو مثلا مقدمه نندازه
خب
میخواد فلسفه عملی و فلسفه نظری جدا
خب خب
بعد دیگه فلسفیت چیه
بگیر بزنی باستان سلام باستان جانم بزنی جان خب برای منه کیه بردم نواسه دست شاید تو کشوی آره نگاه میکنم نگاه میکنم به زنگ میزنم خب باش من نگاه میکنم به زنگ میزنم اگه نایمده بود بهت میگه باش چشم خدا باش. خب نه ببین آیه صابر گوش کن صابر چی میگفتی کجا بودیم بگو من دیگه ساعت خواهم رسیده بگو ببین داره میگه شما تا وقتی چنار رو داری تبیین میکنی به عنوان چنار نیاز به کانسپت خدا نداری به معنی اینکه بخوای منشأ چنار رو تبیین بکنی به کانسپت خدا نیاز پیدا میکنی و نمیتونی منشأ رو تبیین کنی حرف همینه دیگه خاصه نوشتات شما تا ان شاء الله بچه جلسه بعد ها اینو بگم جلسه بعد تا یه دو جلسه من در مورد رساله تاریخ جهانی کانت صحبت میکنم یه داری بحث خاطر یه داری بحث خلاصه شیرین تر میشه میره در مورد تاریخ و سیاست و خلاصه چی؟